بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 191، سطر 16. فنقول العقود یختلف حال بعضها مع بعض به حسب مصداق الحکم و مفاده. بحثی که قبلا داشتیم مشتمل بر چندین مطلب بود که اون مطالب ایجاب می کنند ما این بحث امروز رو مطرح کنیم. یکی این که ما در جلسه گذشته بحث کردیم در مصداق قضایا، گفتیم قضایا وقتی که در ذهن تحقق پیدا می کنند ما بهشون میگیم که قضیه‌ای که مفهومش مراد است، ولی وقتی که به خارج ملاحظه میکنیم میگیم قضیه‌ای که مصداقش و مفادش مراد است. پس به لحاظ ذهن قضیه رو به حسب مفهوم ملاحظه میکنیم، به حسب خارج قضیه به حسب مفاد و مصداق ملاحظه میشود. این بحثی بود که داشتیم. الان میخوام قضیه رو یا قضایا رو به حسب مصداق تقسیم کنیم. حالا که بحث شد از این که قضایا مصداق دارن، مفهوم دارن و ما بحثی درباره مصداقشون داشتیم، مناسب دیدیم که قضایا به لحاظ مصداق تقسیم بشن و اقسامشون گفته بشه، لذا وارد بحث امروز میشیم. این یه مناسبت. مناسبت دوم اینه که ما در قضایای موجبه و همچنین در قضایای سالبه اگر ظرف قضیه رو ذهن بگیریم وجود موضوع رو لازم دونستیم و گفتیم که موضوع قضیه باید تقرر داشته باشد. حالا میخوام بگیم تقرر موضوع چگونه است. چند قسم تقرر برای موضوع داریم. تقرر ماهوی داریم، تقرر ماهوی و وجودی داریم. این اقسامی است که باید مطرح بشه. پس یه مناسبت هم این مناسبت که بحث کنیم در تقرر قضایا به لحاظ موضوعشون که آیا تقرر ماهوی دارن یا تقرر ماهوی و وجودی دارن. این هم یک مناسبت. مناسبت سوم این بود، این است که ما بحثمون در حلیت بسیطه است. بعد از این که ما به حسب مصداق قضایا رو تقسیم کردیم اولا و تقرر موضوعشون رو به انهای مختلف گرفتیم، ثانیاً ملاحظه میکنیم که حلیه وسیطه تو کدام قسم از این اقسام واقع میشود. پس یه مناسبت دیگه اینه که تعیین کنیم موضع حلیه وسیطه رو که تو کدام یکی از این اقسام جا دارد. به این سه مناسبت ما وارد بحث امروز میشیم. روشن شد که مناسبت ورود در این بحث رو دارم عرض میکنم. یکی به لحاظ این بود که بحث در مصداق قضایا داشتیم، الان میخوام قضایا رو به حسب مصداق تقسیم کنم. یکی بحث در تقرر موضوع داشتیم، الان میخوام انهای تقرر موضوع رو بیان کنم. یکی بحث در حلیه وسیطه داشتیم، بعد از اینکه این دو تقسیم کردیم حالا باید ببینیم حلیه وسیطه تو کدوم قسم داخله. خب شروع میکنیم به بحث. ایشون میفرماد قضایا به حسب مصداق به سه قسم تقسیم میشن. در قسم اول ما تمام نظرمون به این است که بر ماهیت موضوع محمولی رو هم کنیم، به وجود موضوع کاری نداریم، یعنی موضوعی رو میاریم ماهیتش رو لحاظ میکنیم. در چنین حالتی در قضیه تقرر ماهوی موضوع لازمه، تقرر وجودی لازم نداره. چرا؟ چون ما موضوع به عنوان وجودش مطرح نکردیم، به عنوان ماهیتش مطرح کردیم و محمولی هم که میخوام مترتب کنیم محمولیست مربوط به ماهیت، یعنی مربوط به ماهیت موضوعه. پس موضوع باید تقرر ماهوی داشته باشد تا بتواند اون محمولی رو که مربوط به ماهیتش بپذیره. دیگه تقرر وجودی لازم نداره، چون محمول مرتبط به وجود این موضوع نیست. بنابراین چه تقرر وجودی داشته باشیم چه نداشته باشیم برامون فرقی نمی کنه. آن چه مهمه اینه که محمول رو برای این ماهیت من میخوام ثابت کنم. پس باید این ذات ماهیتش متقرر باشه. مثال میزنیم به دو مثال، الانسان انسانون و الانسان حیوان ناطق. در هر دو قضیه ما توجهمون به این است که به ماهیت موضوعمون که انسان است نسبت بدهیم انسانیت رو در قضیه اول و حیوان ناطقیت رو در قضیه دوم. کاری به این نداریم که انسان موجود است یا نه، ما میگیم انسان انسان است، میخواد الان موجود بشه تو خارج، میخواد موجود بشه تو ذهن. همین اندازه که تقرر ماهوی داشت، یعنی ماهیت انسان رو داشتیم، انسانیت صرف میکنه. در اون مثال دوم، قضیه دوم همینه، به محضی که انسان رو داشتیم حیوانات صرف میکنه، ولی چه انسان رو موجود باشه در خارج، چه معدوم باشه، چه ذهن در ذهن باشه، چه در خارج باشه، فرق نمیکنه. همین که تقرر ماهوی داشته باشه کافیه. پس در قسم اول ما تقرر ماهوی رو لازم داریم، زیرا که موضوعمون به ماهیت پذیرای محموله. چون موضوع به ماهیت پذیرای محمول شده پس باید تقرر ماهوی داشته باشه. این روشنه، این توضیح زیادی نمیخواد. این قسم اول بود که قضایا طوری هستن که در موضوعشون ماهیتشون مطرحه نه وجودشون. این چنین قضایایی تقرر ماهوی موضوع رو لازم دارند، به محمولشون هم کار نداریم. خب دو مثال زدیم، یکی الانسان انسانون، یکی الانسان حیوانون ناطق. در اولی میخوام بگیم انسان واجد خودش هست، در دومی میخوام بگیم که انسان واجد خودش هست، در هر دو میخوام بگیم انسان واجد خودش هست. منتها در اولی میگیم انسان واجد خود اجمالی است، در دوم میگیم انسان واجد خود تفصیلی است. در هر دو واجد خودشه، منتها یک بار خود اجمالیش را دارد، یک بار خود تفصیلیش را دارد. خب مطلب روشنه دیگه، یه توضیح بیشتر از این نمیخواد. من حالا از رو تطبیق میکنم تا در قسم دوم وارد بشیم، توضیحات قسم دوم عرض کنم و فرقش با قسم اول روشن بشه. صفحه 191 این سطر 16 فنقول، با فای تفریع میاره، یعنی حالا که بحث در مصداق قضیه کردیم اولا و بحث در تقرر موضوع و سقوط موضوع کردیم. ثانیاً فنقول العقود یختلف و حال بعضها مع بعضن به حسب مصداق حکم و مفاد حکم، یعنی میتونیم قضایا رو به لحاظ مصداق تقسیم کنیم به اقسامی و ما این کار رو داریم میکنیم که قضایا رو به حسب مصداقشون تقسیم کنیم به سه قسم. فمن ها بعضی از اون حالات یا بعضی از اون عقود، بهتره که به عقود برگردیم، فمن ها بعضی از اون عقود ما یعنی عقدیست یا عقودیست که لا یستدعی الا تقرر ذات موضوع را تقررن ماهوی، استدعا ندارد مگر اینکه موضوعش تقرر ماهوی داشته باشه. تقرر وجودی لازم نداره، تقرر ماهوی لازم داره. نکته ای در اینجا هست که من از خارج نگفتم، الان که به عبارت رسیدم عرض میکنم. تقرر ماهوی هرگز بدون تقرر وجودی انجام نمیشه و واقع نمیشه، زیرا که ماهیت یا باید در ذهن مقرر بشه یا در خارج مقرر بشه. به عبارت دیگه یا در موطن علم باید محقق بشه یا در موطن خارج. تو موطن علم محقق بشه تقرر وجودی میگیره منتها به وجود ذهنی، تو موطن خارج بیاد تقرر وجودی پیدا میکنه منتها به وجود خارجی. جای دیگه ماهیت مقرر نیست، متقرر نیست. پس تقرر ماهوی همیشه همراه با تقرر وجودیه، ولی ما که داریم میگیم فقط تقرر ماهوی رو لازم داریم، منظور این نیست که این تقرر ماهوی خالی از تقرر وجودیه، منظور این نیست که ما به تقرر وجودی کاری نداریم. تقرر وجودی حتما هست ولی ما به تقرر وجودی کار نداریم، میتونیم تقرر وجودی رو ندیده بگیریم. اون چه که برای ما مهمه تقرر ماهوی موضوعه و ما با تقرر ماهویش کار داریم.
ماهیت
من حیثویه
که نه در ذهن
موجوده
نه در خارج
داریم. ماهیت من حیثویه در ذهن موجوده شد. ماهیت من حیثویه تو ذهن موجوده، موجود چی نگاه نمی کنی؟ ماهیت من حیثویه تو خارج هم موجوده، در ذهن ماهیت من حیثویه وجود داره. منتها شما قطع نظر میکنید از وجودش. ماهیت من حیثویه نه یعنی ماهیت بی عدم و بی وجود، بلکه ماهیتی که قطع نظر شده از عدمش و وجودش، این میشه ماهیت من حیثویه. ولی ماهیت من حیثویه ماهیتی نداره. ماهیت من حیثویه به این معنی که نه وجود داشته باشه نه عدم داشته باشه اصلا نداریم، بلکه منظور از ما به وجودش توجه به عدمش توجه. هر دو خالی، نه خالی هست، خالی دیده شده. فمن ها ما لا یستد ای الا تقرر ذات موضوع را، اون هم تقرر ماهوی هم. و این کانت تقرر ماهوی لا ینفکن تقرر وجودی، ولو تقرر ماهوی نمیتواند منفک شود از تقرر وجودی، یعنی هر جا تقرر ماهوی دارید تقرر وجودی دارید، نمیتونید ماهیت رو از تقرر وجودی خالی کنید، ولی میتونید به این تقرر وجودی توجه نکنید و لازمش ندانید، که ما در اینجا همین کار رو میکنیم. یعنی در این قضایی گفتیم تقرر وجودی رو لازم نمیدونیم، ولی تو این قضایی مسلم موضوع ما تو ذهنمون هست، ولی نمیتونیم قضیه تشکیل بدیم. پس تقرر وجودی ذهنی براشون حتما هست، ولی تقرر وجودی خارجی نداشته باشن. تقرر وجودی ذهنی رو دیگه لااقل دارن. پس هر جا تقرر ماهوی باشه تقرر وجودی هم هست. منفک نمی شود تقرر ماهوی از تقرر وجودی، لا فل خارج ولا فزن. این لا فل خارج ولا فزن تفصیل برای لا ینفک. تقرر ماهوی لا ینفک، نه در ذهن و نه در خارج، ان تقرر وجودی. لا فل خارج ذهن آوردم کنار که مرخص بشه قید لاینفکی، تفسیر لاینفکی. تقرر ماهوی این شبد و نه ذهنن منفک نمیزن. از مثل قل حمله فیه تا الا مرتبی، این توجه کنید تعلیل برای چیه؟ از مستاق تعلیل است برای لا یستدی الا، لا یستدی الا تقرر ماهوی رو. چرا لا یستدی الا تقرر ماهوی رو؟ چون همونطور که عرض کردم در ما میخواهیم ما رو برای ماهیت موضوع ثابت کنیم، احتیاج به وجود موضوع نداریم. پس چون مفاد و مستاق قضیه ماهیت موضوع کار دار، ما رو ماهوی موضوع رو داریم. چرا این قضیه استر تقرر ماهوی را مستاق هم فیه، زمیر فیه به از عقدیه بود، مستاق هم در این عقدیه مثل مستاق محمول، الا مرد موضوع زمیر ذات موضوع برد ذات مهندسه تقرر هم مهندسه مستاق هم در یه نیز مرتبه قرار موضوع که ذات موضوع و تقرر ما منظورمون جز ماست، مثل یانون انسان حیوانات قد در هر ما به تقرر موضوع وجودی موضوع رو نمیخواییم. از لیسه، این از لیسه تعلیل است برای اون لیسه الا که در خط قبل داشتیم، مستاق الحمل فیه لیسه الا مرتبت تقرر المحاوی، اون این تعلیل برای اون لیسه الا است که در خط قبل داشتیم. چرا جز مرتبه تقرر المحاوی موضوع مستاقی برای محمول نداریم؟ زیرا مفاد این قضیه، مفاد این قضیه یا مفاد این قضیه‌ای که در مثال گفتیم یا مفاد چنین قضایایی، ضمیر مفادار میتونید به همین قضیه‌ای که در مثال گفتیم برگردونید، میتونید به چنین قضایایی برگردونید. مفاد چنین قضایایی نیست، چون بحثم در مفاد بود دیگه، بحثم در مصداق و مفاد بود، لذا الان داریم مفاد قضیه رسیدگی میکنیم. زیرا مفاد چنین قضیه نیست مگر اینکه شیء خودش را، یعنی خود مجملش را واجد است، کل اول یعنی مثل مثال اول الانسان انسانون، یا خود مفصلش را واجد است کسانی، یعنی مثل مثال دوم کل انسان حیوان ناطقه. خب مفاد، مفاد این قضایا، این دوتا قضیه این بود که چیه، یعنی مثلا در مثال ما انسان نفس مجمل خودش را واجد است، این در صورتی که خودش را بر خودش هم کنی بگی الانسان انسانه، یا نفس مفصل خودش را واجد است، این در صورتی است که حدش را بر خودش هم کنی بگی الانسان حیوان ناطق، و در هر دو حال وجدان شیل نفسه، چه حالا اجمالاً چه تفصیلاً، این وجدان وجدان ماهوی یا وجدان ماهوی است، وجدان وجودی نیست. یعنی میخوام بگیم این ماهیت، ماهیت خودشو داره، نه ماهیت وجودش رو داره، کاری به وجودش نداریم، داریم میگیم این ماهیت، ماهیت خودشو داره، یا ماهیت اجمالیش رو که انسانیته، یا ماهیت تفصیلیش رو که ایوان ماتریت. خب تموم شد. نه وجدان لنفسه، نه به نفسه، وجدان لنفسه داریم نه به نفسه، ماهیتش را به نفسه وجدان نداریم، ماهیت لنفسه یعنی خودش خودش را دارد، نه خودش وجودش را دارد، خودش خودش را دارد، وجودش عطا میکنه. قسم دوم متوجه کنید، قسم دوم با تفصیل وارد میشیم، چون میخوام بیان کنیم که حلیت وسیط هم از همین قسم دومه، لذا با تفصیل واردش میشه، یعنی با این قسم دوم بیشتر کار داریم. قسم دوم قضیه ایست که به لحاظ مستاق و مفادش تقرر موضوع رو لازم دارد، ولی به تقرر ماهوی اکتفا نمی کند، هم تقرر ماهوی رو میخواد هم تقرر وجودی رو. مثال میزنیم بل انسان ناطقون و همچنین الانسان حیوانون، حیوان ناطق کنار هم جمع نمی کنیم، حد رو نمیاریم، ذاتی رو میاریم، یکی از ذاتیات رو میاریم که حیوان باشه، دوباره یکی از ذاتیاتی میدیم که ناطق باشه. دو تا قضیه تشکیل میدیم، یکی الانسان حیوانون، یکی الانسان ناطق. اینجا پیداست به ذات کاری نداریم، یعنی فقط نظرمون به ذات نیست، ولی نظرمون به ذات بود باید ذات رو میآوردیم هم میکردیم، ما در اینجا ذات رو هم نکردیم. در قسم قبل انسان رو هم کردیم که ذات بود، یا حیوان ناطق هم کردیم که اونم ذات بود، چون نظر به ذات داشتیم ذات رو بر ذات هم کردیم. حالا ذات اجمالی رو بر ذات یا ذات تفصیلی رو بر ذات هم کردیم، ولی در اینجا پیداست که ما نظر به ذات نداریم، به الا انسان ناطق نیست تنها، انسان حیوان نیست تنها، ذاتش ناطق تنها یا حیوان تنها نیست. پس معلوم میشه ما نظر به ذات نداریم، نظر به این داریم که انسان با ناطق متحد است. در کجا متحد است؟ در مفهوم و ذات یا در خارج و وجود؟ انسان با ناطق در ذات متحد نیست، انسان با حیوان ناطق در ذات متحده، با ناطق در وجود متحده، یعنی وجودن متحدن. این دوتا یعنی موضوع و محمول وجودن متحدن. پس ما هم تقرر ماهوی انسان رو میخواییم، هم تقرر وجودیش رو میخواییم، یعنی درباره انسان موجود داریم میگیم ناطقون، درباره انسان موجود داریم میگیم حیوانون، هم تقرر ماهوی رو لازم داریم، هم تقرر وجودی رو. چرا؟ چون در این قضیه یا به عبارت دیگه در مفاد این قضیه اتحاد رو بین ذات موضوع و ماهیت محمول یا مفهوم محمول قائل نمیشیم. ما اتحاد رو بین موضوع و محمول در وجود قائل میشیم، یعنی این دوتا در وجود اتحاد داره. وقتی اتحاد وجودی مطرح میشه تقرر وجودی هم لازمه، دیگه نمیشه به تقرر ماهوی اکتفا کنیم. و منها ما یستد ای تقررها الماهوی و الوجودی کلیه ما. ضمیر تقررها عرض کردم برمیگرده به ذات و موضوع، لذا مؤنث آمده. منها از جمله قضایا و حسب مصداق، ما یعنی قضایاییست یا عقدیست که استدعا کند و لازم داشته باشد تقرر اون ذات موضوع را، هم تقرر ماهوی هم تقرر وجودی هر دو را. مثل اینکه بگوی الانسان ناطقون یا بگوی حیوانون. چرا در اینجا ما به تقرر ماهوی اکتفا نمی کنیم بلکه تقرر وجودی را هم لازم داریم؟ ببینید دو تا مطلب گفتم، چرا به تقرر ماهوی اکتفا نمی کنیم یه مطلب، چرا تقرر وجودی را هم لازم داریم این دو مطلب. این دو مطلب رو تو عبارت نگاه کنید. از مفاد هما لیس اتحاد و ذات الموضوع مع ماهیت مفهوم المحمول. تو کتاب ما الا داره، الا باید خط بخوره، داره از مفاد هما لیس الا اتحاد، الا حتما باید خط بخوره، توی نسخه قدیم هم نیست. نمیدونم از کجا آورده، نمیدونم، تو متن وجود نداره. خیلی واضحه، خیلی واضحه که الا نیست. حالا بگیم یه چیزی تو متن که شاید کسی الا بخونه، نه اونم نیست، صافه صافه. ولی حالا این مصحح از کجا آورده، شاید اشتباه چاپی باشه، یه چیزی اتفاقی مثلا از یه جا آمده، حالا کار نداریم. در حسرت الا باید خط بخوره. از مفاد هما لیس اتحاد و ذات الموضوع مع ماهیت مفهوم المحمول. این حرف اول منو بیان میکنه. بعد دو خط بیان پایین، نه دو خط، سه خط بیان پایین نوشته بل مفادها، که غلطه، باید بل مفاد هما باشه. نسخه بازم مفاد هماست. بل مفاد هما ان ذات الموضوع متحد مع مفهوم المحمول فی الوجود. این مطلب دومه. دوباره عبارتی که آوردم تکرار میکنم، چرا به تقرر ماهوی اکتفا نمی کنیم؟ این مطلب اول بود. دلیلش اینه، از مفاده هما لیس اتحاد ذات الموضوع معمایت مفهوم المحمول. مطلب دوم بود، چرا احتیاج به تقرر وجودی هم داریم؟ بیانش اینه، بل مفاده هما ان ذات الموضوع متحدون مع مفهوم المحمول فی الوجود. دقت کردیم این دوتا مطلبی که تو عبارت ایشون آمده؟ یکی داره میگه نمیتونیم اکتفا کنیم به تقرر ماهوی، یکی دیگه میگه باید تقرر وجودی رو اضافه کنیم. البته روشنه وقتی نمیتونیم اکتفا کنیم به تقرر ماهوی، معناش اینه که باید تقرر وجودی رو اضافه کنیم. در ضمنش این مطلب هست، ولی ما اون مطلبی که در ضمن تصریح داریم میکنیم و هم میگیم نمیتونیم اکتفا کنیم به تقرر ماهوی، هم داریم تصریح میکنیم که باید تقرر وجودی رو هم لحاظ کنیم. از مفاده هما اینجا داره بیان میکنه که تقرر ماهوی تنها کافی نیست. اگر مفاد قضیه این چنین اتحادی بود، چنانچه در قسم قبل داشتیم اکتفا میکردیم به تقرر ماهوی. اگر مفاد قضیه این اتحاد بود، یعنی اتحاد ذات موضوع با ماهیت مفهوم محمول، که مفهوم محمول مطرح باشه نه وجود خارجی، اونجا که ما اتحاد رو بین موضوع و مفهوم محمول قرار میدیم، اونجا به تقرر ماهوی میتونیم اکتفا کنیم، چنانچه در قسم قبل این قضیه اتفاق افتاد. اما در این قسم دوم ما اتحاد رو بین ذات موضوع و مفهوم محمول قرار نمیدیم تا به تقرر ماهوی اکتفا کنیم. از لیس اتحاد، از مفاده هما لیس اتحاد ذات موضوع با ماهیت مفهوم محمول. اون مثال قبل نگاه کنید، مثال قبل ذات موضوع انسان بود، متحدش میکردیم با مفهوم انسان یا با مفهوم حیوان ناطق، نه متحدش کنیم با انسانی که در خارجه، یا متحدش کنیم با انسان با حیوان ناطقی که در خارجه، کاری اصلا به خارج وجود نداشتیم، فقط مفهوم برامون مطرح بود. انسان مفهوم انسانیت رو دارد، انسان مفهوم حیوان ناطقیت رو دارد، اونجا بحث در اتحاد موضوع با مفهوم محمول بود، لذا به تقرر ماهوی اکتفا میکردیم چون به وجود موضوع احتیاج نداشتیم. ولی در اینجا داریم اتحاد، در این دو قسم دوم داریم اتحاد بین موضوع محمول در وجود بیان میکنیم، پس به وجود احتیاج داریم و نمیتونیم به تقرر ماهوی تنها اکتفا کنیم. این بلا اعتبار تغایر الا به حسب تقدم و تأخر یه خورده عبارت سخته، معنا کردنش سخته، ولی به یه نکته توجه کنید عبارت خیلی آسون میشه، و اون نکته این که اینجا نفی و استثناء داریم. بلا اعتبار تغایر الا، این الا میاد نفی و میشکنه، کلام موجب میشه، من موجب معناش میکنم، موجب معنا میکنم خیلی راحت. آنجا که اتحاد ذات موضوع با ماهیت مفهوم محمول رو داریم چنانچه در قسم قبل داشتیم، اعتبار تغایر میکنیم. ببینید نگفتم نمیکنیم، مگر میگم اعتبار تغایر میکنیم. اما دو جور تغایر، یکی تغایر به حسب تقدم و تأخر. برگردید به قسم قبل ها، الان ما داریم قسم قبل توضیح میدیم، دو مثال قبل دوباره مطرح کنید و در دو مثال قبل تأمل کنید تا تغایر رو بیابید. در مثال اول الانسان انسانون، تغایر تا چیه؟ در اجمال تفصیل نیست، چون هر دو انسان هم اینطور نیست یکی اجمال باشه یکی مفصل باشه، هر دو مجمل هم. تغایر به تقدم و تأخره، اون اولی شده موضوع، دومی شده محمول، تغایر به اینه که اون اولیه این دومیه، تغایر به اولی و دومی بودنه، یعنی به تقدم و تأخره. وقت اولی و دومی از کجا درست میشه؟ هر دو انسانن، از کجا میدونی اون اولی دو این دومیه؟ میگه به حسب الاخذ، یعنی وقتی اخذش میکردیم، وقتی تلفظش میکردیم، اول اونو تلفظ کردیم، بعد اینو تلفظ کردیم، یا وقتی مینوشتیم، اول اونو نوشتیم، دومی نوشتیم، بالاخره اول اون اخذ کردیم، دومی اخذ کردیم. چون اول اون اخذ شد، دومی اخذ شد، پس اون شد اولی، این شد دومی، بنابراین تقدم و تأخر پیدا کردن و تغایرشون به همین تقدم و تأخر شد. جز این تقدم و تأخر تغایر دیگه نداشتن. این در مثال اول. در مثال دوم علاوه بر تقدم و تأخر یه تغایر دیگه هم بینشون بود. تنها این نبود که انسان رو جلو ذکر کردیم، حیوان ناطق رو بعدن ذکر کردیم. تغایر و تقدم و تأخر رو دارند، ولی به این اکتفا نکردیم، تغایر دیگری که تغایر به اجمال تفصیل نیز لحاظ کردیم. یعنی انسان رو مجمل دیدیم، حیوان ناطق رو مفصل دیدیم. پس هم تغایر تقدم و تأخر به حسب اخذ در اینجا حاصل شده، هم تغایر به حسب اجمال و تفصیل درست شده. پس در مثال اول تغایر فقط به حسب تغایر فقط در تقدم و تأخر است که به حسب اخذ درست شده، ولی در مثال دوم هم تغایر رو به خاطر تقدم و تأخر به حسب اخذ رو داریم، هم تغایر اعتباری دیگر رو داریم. تغایر اعتباری، اجمال و تفصیل تغایر واقعی نیست، تغایر اعتباریه. یعنی یه دفعه مجملن میبینیمش، یه دفعه تفصیلن میبینیم. دیدن ما و اعتبار ما و لحاظ ما تغایر رو درست میکنه. پس تغایر میشه تغایر اعتباری، نه تغایر واقعی. یعنی در دومی هم، در اولی که فقط تغایر تقدم و تأخر داشتیم، در دومی یه تغایر اضافه داریم که اون تغایر اضافه اعتباریه. تا اینجا معلوم شد؟ خب حالا ما در قسم دومی که میخوام بحث کنیم، دقت کنید تعبیر منو، نمیخوام حکم کنیم به اتحاد موضوع با مفهوم محمول و چنین دو تغایر. این و چنین دو تغایری چسبوندم به اون اتحاد. نمیخوام حکم به اون اتحاد و یکی از این دو تغایر بکنیم، چنانچه در قسم اول حکم به اون اتحاد و یکی از این دو قسم تغایر داشتیم، بلکه میخواهیم حکم به اتحاد وجودی کنیم. لذا احتیاج به تقرب وجودی موضوع نیست داریم. دقیقا این عبارت چی تو شد؟ عبارت در اینجا مقدار مشکل میشه. نه که سب میکنه بعد استثناء میکنه، یه خورده معنا دشوار میشه. شما اون حاصل نفی و ایجاب رو بیارید، حاصلش رو بیارید، اینطور میشه منحصراً این اعتبار رو داریم. در آنجا که اتحاد موضوع با مفهوم محمول داریم، یکی منحصراً یکی از این دو اتحاد هست، دو تغایر هست، اتحادش را بودن، دو تغایر هست. ولی در ماننفی این اتحاد با این دو تغایر منظور ما نیستن. دقت کنید، این اتحاد با این دو تغایر منظور ما نیستن. مثلا یه اتحاد دیگری در ماننفی در نظر داریم. حالا روشن شد که عبارت یعنی چی؟ عبارت میگه در ماننفی این اعتبار با این دو تغایر مطرح نیستند، چنانچه در قسم قبل این اتحاد با یکی از این دو تغایر مطرح بود. بل مفاد هما، یعنی بل که در ماننفی اتحاد دیگری مطرح است، پس باید این اتحاد دیگر رو لحاظ کنیم. و اگر اتحاد دیگر رو لحاظ کنیم، میبینیم که تقرر وجودی رو هم لازم داریم، نمیتونیم به تقرر ماهوی اکتفا کنیم. از مفاد هما لیس اتحاد، مفاد این دو، یعنی مفاد الانسان ناطقون و مفاد الانسان حیوانون، مفاد این دو قضیه اتحاد خود موضوع با ماهیت مفهوم محمول نیست، به طوری که این اتحاد رو داشته باشیم به علاوه اعتبار تغایر. به علاوه اعتبار زقایق ببینید عبارت دارم مثبت معنی میکنم، نه منفیش کنم بعد مثبتش کنم، از اول دارم مثبت معنیش میکنم. نه اینکه این اتحاد داشته باشیم با اعتبار تغایر به حسب تقدم و تأخر خط بعد، یا به زمینه تغایر اعتباری زائد. اومعه یعنی به زمینه، یعنی تقدم و تأخر رو در مثال اول داشتیم، در مثال دوم هم باز تقدم و تأخر رو داریم به زمینه تغایر اعتباری دیگر. به حسب تقدم و تأخر، خب این تقدم و تأخر از کجا آمد؟ به حسب لخص. ببینید تغایر به حسب تقدم و تأخره، باز خود تقدم و تأخر به حسب اخذ است. اخذ در کجا؟ اخذ فی ظرف الحکم، یعنی ذهن. در ذهنم انسان رو اول گرفتن، انسان بعدی رو دوم گرفتم، بعد اون مافذن رو با نطق یا با کتابت اعلام کردن. پس در ذهن یکی مقدم شده یکی مؤخر، در اعلام هم یکی مقدم شده یکی مؤخر. کما فی حملشه، این در کجا اتفاق می افتد که مفاد اتحاد موضوع با مفهوم محمول باشد و تغایر که حاصل می شود به حسب فقط به حسب تقدم و تأخر باشد. کجا اتفاق می افته؟ کما فی حملشه علی نفسه، مثل مثال اول برای قسم اول. قسم اول همون قسمی است که در منهای قبلی گذروندیم. مثال اول از انسان انسان نبود که حملشه بر نفس بود. در حمله شی بر نفس موضوع با مفهوم محمول متحده و تغایر فقط به حسب تقدم و تأخره. او مع تغایر اعتباری زاید، ارشد مع در اینجا من زمین است، یا تغایر به حسب تقدم و تأخر هست به زمینه تقدم اعتباری زاید. زاید یعنی دیگر، من معنیش میکنم دیگر، یعنی به با تغایر دیگری. زاید یعنی یه تغایر دیگر غیر از اون تغایر به حسب تقدم و تأخر، منتها تغایر اعتباری است. این تغایر زاید هم اعتباریه که از کدم اجمال و تفصیل دو نحوه اعتبار و دو نحوه لحاظ منن. تغایرشون میشه تغایر لحاظی، یعنی تغایر به اعتبار به لحاظ. اومع تغایر اعتباری که زاید باشد بر تغایری که به حسب اخذ تنها بود. ببینید چطور معنی میکنم، فقط رو قید اخذ گرفتن، اخذ تنها زاید از این تغایر اعتباری بر تغایری که به حسب اخذ تنها بود. اون تغایری که به حسب اخذ تنها بود در مثال اول بود، یعنی در الانسان انسانون بود، فقط به حسب اخذ بود که یکی مقدم شد یکی مؤخر شد و از ناحیه تقدم و تأخر تغایری حاصل شد. اما این تغایر زاید غیر از اون تغایره، زائد بر اون تغایره، یعنی اون تغایر به حسب اخذ هست مع اضافتن، یعنی با تغایر دیگری، که اون تغایر چیز کل اجمال و تفصیل. کل اجمال و تفصیل مثال است برای تغایر اعتباری که زاید بر تغایر به حسب اخذ. این مثالش چیست؟ مثل مثال ثانی لهو، لهو یعنی للقسم الاول. مثال اول للقسم الاول همون تغایر به حسب اخذ فقط رو داشت، اما مثال دوم برای قسم اول که الانسان حیوان ناطق بود، این هم تغایر به حسب اخذ داشت هم تغایر اعتباری را داشت که عبارت از اجمال تفصیل بود. خب حالا خلاصه مطلب این شد، من عبارت تموم کردم، دوباره محتواش رو بگم. مفاد این دو قضیه، یعنی مفاد قضیه الانسان ناطقون و الانسان حیوانون، مفاد این دو قضیه این نیست که موضوع با مفهوم محمول اتحاد دارد با یکی از این تغایرهایی که گفتیم. این مفاد دو قضیه مذکور نیست. دو قضیه مذکور یعنی دو قضیه مذکور در قسم دوم، دو قضیه مذکور در قسم اول مفادشون همین بود، ولی دو قضیه در مذکور در قسم دوم مفادشون این نیست. پس مفادشون چیست؟ بل مفاد هما. از کدام اینجا مفاد هما درسته؟ نسخه چاپ قدیم هم مفاد هما داره، مفاد ها نیست. مفاد هما یعنی مفاد این دو قضیه این است که ذات موضوع متحد است با مفهوم محمول منتها فعل وجود نه در خارج، یعنی وجود مطرحه در وجود نه متحده، نه فقط اتحاد ذات با مفهوم محمول باشد و به وجود توجه نشود، بلکه وجود مورد توجه هست. چون وجود مورد توجه هست پس ما باید تقرر وجودی موضوع را در این قضیه داشته باشیم یا در این نوع قضایا داشته باشیم. روشن مطلب؟ خب فیستدعی، فیستدعی یعنی چنین عقدی که اعلان می کند اتحاد وجودی موضوع و محمول را، چنین عقدی استدعا می کند سه چیز را: یکی تقرر ذات موضوع، یکی تقرر مفهوم محمول، یکی هم وجودی که رابطه است و تحقق پیدا می کند بهی به سبب این وجود اتحاد و همانی اتحاد و موضوع محمول. یعنی یه وجودی که متحد کننده موضوع محمولی لازم داریم، خود موضوع محمول هم لازم داریم. دقت کنید در این عبارت، دوباره عبارت نیا کنید: فیستد این تقرر ذات الموضوع، نگفت تقرر ماهوی، نگفت تقرر وجود، هیچی نگفت تقرر ذات الموضوع. چرا هیچی نگفت؟ بعدا روشن میشه. بعد گفت و مفهوم محمول، یعنی تقرر مفهوم محمول، یا اصلا تقرر نگید، بگید خودش، چه بگید چه نگید فرق نمی کنه، نگید هم مثل این که گفتید. و وجودن، وجودن دیگه عطف بر تقرره. حالا مفهوم محمول عطف بر ذات بگیرید که تقرر بر سش داخل بشه، یا حتی بر خود تقرر بگیرید، خیلی مهم نیست، ولی وجودن دیگه حتی بر ذات نگرفته تا تقرر بر سرش داخل بشه، چون تقرر وجود معنا نداره. وجودن مستقیم حتی گرفته بر خود تقرر، استدعا میکنه سه چیزه: یکی تقرر ذات موضوع، یکی مفهوم محمول یا تقرر مفهوم محمول، سومی دیگه تقرر نمیاد، سومی وجودی که یکون بهی اتحاد هم. خب اگر ببینید، میخوام تقرر ذات موضوع رو بیان کنم که چرا نگفت تقرر ماهوی و چرا نگفت تقرر وجودی، هیچ کدام نگفت. چون دو جور میشه: یک بار ما محمول رو ذات موضوع یا حد موضوع قرار میدیم، مثل انسان انسانو یا انسان حیوان ناطق. در این حالت هم این ستا رو داریم، تقرر ذات موضوع داریم، مفهوم محمول داریم، وجودی که رابط باشه بین این دو داریم. اما چون محمولمون یا ذات موضوع بود یا حد موضوع بود، به ماهیت موضوع اکتفا می کرد، محمولمون به ماهیت موضوع اکتفا می کرد، ذات موضوع با محمول متحد می شد، یا بگیم محمول با خودش متحد می شد، یا حد موضوع با موضوع متحد می شد. اینجا ما به بیش از ماهیت موضوع به چیزی دیگه احتیاج نداشتیم، لذا تقرر ماهوی کافی بود. اما در این دو مثالی که الان ما داریم بحث میکنیم، یعنی الانسان حیوانون یا الانسان ناطقون، ذاتی موضوع داریم حمل میکنیم، نه ذات رو و نه حد رو، بلکه ذاتی رو داریم حمل میکنیم، یعنی حیوان رو که ذاتیه یا ناطق رو که ذاتیه، دوتایی رو نمیاریم که حد میشن، مجملشون هم که خود ذاته نمیاریم، بلکه ذاتی رو میاریم، یعنی حیوان تنها رو میاریم یا ناطق تنها رو میاریم. و که این ذاتی متحد است. به لحاظ ماهیت که متحد نیست، به لحاظ ماهیت انسان حیوان نیست، ناطق نیست، بلکه حیوان ناطقه. به لحاظ وجود بله ناطقه، به لحاظ وجود حیوان، یعنی در وجود برش صد میکنه بگید ناطق، در وجود صد میکنه که بگید حیوان، یعنی در خارج یه حیوانیست از بین حیوانات و همچنین ناطقه. پس چون ذاتی را هم کردیم بر موضوع، لذا تقرر ذات موضوعی که در بالا گفته شد عام گرفتیم، هم ماهوی هم وجودی. اگر ذات رو هم می کردیم یا حد رو هم می کردیم به تقرر ماهوی موضوع اکتفا می کردیم، اما چون در اینجا ذاتی رو هم کردیم به تقرر ماهوی اکتفا نکردیم، بلکه هم تقرر ماهوی رو لازم دونستیم هم تقرر وجودی رو. ببینید ایشون هم گفت فیصدی تقرر ذات موضوع قید نکرد، مطلق گذاشت، یعنی هر دو نوع تقرر لازمه. تقرر ذاتی
رو تقرر
بله؟
نمیتونه،
یعنی ذاتی با ماهیت این یکیه.
اون برای اتحادش نمیتونه،
برای ذاتی هم بشه، هم یعنی اتحاد دیگه. شما نمیتونید حکم به اتحاد بکنید، میتونید اتحاد حکم کنید که ناطق با ماهیت انسان یکیست، نمیتونید حکم کنید. حیوان با ماهیت انسان یکیست، نمیشه حکم کرد. ولی حیوان ناطق با ماهیت انسان یکیست، یا انسان با ماهیت انسان یکیست. اتحاد رو میتونید با ماهیت موضوع برقرار کنید به شرطی که محمولتون یا خود موضوع باشد یا حد موضوع باشد. اما در صورت که ذاتی باشه، ذاتی که با ماهیت یکی نیست، ذاتی جز ماهیت، نه خود ماهیت، جز با کل یکی نیست. توجه میکنید؟ پس ناطق رو نباید متحد کنید با ماهیت. اگر هم متحد کردید باید بگید به لحاظ وجود متحدن، نه به لحاظ ماهیت متحدن. به لحاظ وجود متحدن، پس پای اتحاد وجودی میاد به میون. اگر پای اتحاد وجودی به میان آمد، تقرری هم که برای موضوع لازمه با تقرر وجودی باشه، علاوه بر تقرر ماهوی تقرر وجودی هم لازمه. لکن این لکن میخواد بیان کنه که چرا ما تقرر ذات موضوع رو ماهوی تنها نمیدونیم، ماهوی و وجودی با هم میدونیم. اینطور بیان میکنه، لکن لما کان مفهوم محمول از ذاتیات موضوع، نه ذات موضوع و نه حد موضوع، بلکه از ذاتیات موضوع، چون چنین است فمستدعا، یعنی این قضیه استدعا نکرد مگر تقرر ماهیت موضوع و وجود این ماهیت را. ضمیر وجودها به موضوع بر نگردن، به وجود به ماهیت برگردن. استدعا نکرد این عقد مگر تقرر ماهیت موضوع و وجود این ماهیت رو، یعنی هر دو رو استدعا کرد، هم تقرر ماهوی رو هم تقرر وجودی رو. به این جهت ما به تقرر ماهوی موضوع در چنین قضایای اکتفا نکردیم، بلکه تقرر وجودی رو هم لازم دونستیم. تموم شد. و حمل الوجود سر خط می‌نویسید. میخواد بگه حلیه وسیطه در این قسم دوم داخله. ما قسم اول گفتیم، قسم دوم هم گفتیم، قسم سوم هم انشاءالله بعدن میگیم. الان قبل از این که به قسم سوم برسیم، چون حلیه وسیطه رو داخل در قسم دوم میدونیم، در ذیل قسم دوم میگیم حلیه وسیطه از همین قبیله. چرا از همین قبیله؟ شما در قسم دوم ذاتی رو هم کردید بر ماهیت و گفتید ذاتی با ماهیت اتحاد در ماهیت نداره، اتحاد در وجود داره. حالا دارید وجود رو هم میکنید بر ماهیت. اگر ذاتی با ماهیت اتحاد در ماهیت نداره بلکه اتحاد در وجود داره، وجود با ماهیت به طریق اولا اتحاد در ماهیت نداره بلکه اتحاد در وجود داره. پس حلیه بسیطه که در او وجود حمله بر ماهیت می شود، محمول که وجود است با موضوع چه ماهیت هست اتحاد ماهوی نداره، اتحاد وجودی داره. اگه اتحاد وجودی داره در قسم اول داخل نیست، در قسم دوم داخله، چون در قسم دوم هم اتحاد وجودی داشتیم و تقرر ما هوی و وجودی موضوع رو لازم داشتیم. حالا اینجا هم در این حلی بسیط هم تقرر ما هوی و وجودی موضوع رو لازم داریم. بله یه فرقی هست بین حلیه وسیطه و این قسم دوم، یه فرقی هست. تا حالا ما به اشتراکشون رو گفتیم، ما به اشتراکشون این بود که در این قسم دوم و در حلیه وسیطه باید اتحاد موضوع محمول رو در وجود داشته باشیم و در نتیجه باید تقرر وجودی موضوع رو هم داشته باشیم. این دو تا اشتراک بود، یکی اتحاد در وجود است، دوم که نتیجه این اولی است اینی که تقرر وجودی موضوع رو هم لازم داریم. این دو تا اشتراک. حالا از دو تا اشتراک بگذاریم، فرقی بین این حلیه وسیطه و قسم ثانی وجود داره، چون فرق رو میخوام بیان کنم. در قسم ثانی شما یه موضوع دارید که انسانه، مثلا یه محمول داره، فرض کنید ناطقه، حالا یا حیوان هرچی، یا این دوتا اکتفا نمی کنید، یه وجود رابط هم باید بیارید، وجودی که نه در موضوع داخل است یعنی انسان، نه در محمول داخل است این ناطق، بلکه یه چیزی جدایی است. اون وجود رو باید بیارید تا ناطق رو به این انسان ربطش بدید. در قسم دوم این وضع هست. اما در حلیه وسیطه شما میگید که الانسان موجود رو موضوع دارید، مثل اینکه در قسم دوم موضوع داشتید، محمول دارید چنانچه در قسم دوم محمول داشتید، اما آیا اون وجود رابط هم دارید؟ اون سومی که توی قسم دوم لازمش دانستیم، اون رو تو حلیه وسیط هم لازم داریم؟ یا همون وجودی که در محمول آمده خودشو میچسبونه به این ماهیت و دیگه وجود رابطی نداریم؟ دیگه نمیگیم موجودیت ثابت است برای انسان، بلکه میگیم مفاد قضیه ثبوت الانسانه که از خود اون محمول استفاده میکنیم، دیگه یه رابطی نمیاریم، خود محمول میاریم به موضوع اضافه میکنیم، میشه ثبوت الانسان. نه انسانی باشد ثبوتی باشد بعد ما این ثبوت رو به انسان ثابت کنیم که یه ثبوت دومی هم درست بشه غیر از ثبوتی که محمول متکفلشه. روشن چی از میکنم؟ مطالبی که دیروز گفتیم، هم مطالب دیروز رو تکرار میکنم. پس در حلیه بسیطه شما درسته به ظاهر سه جز دارید، به قول دیروزمون در ذهنتون سه جز دارید، ولی مفاد قضیه و مصداق قضیه که نیا کنید دو جز دارید، سه جز ندارید. یکی ثبوت است که محمول رو به اون صورت در بردید، یکی هم مضافنه یعنی الانسانونه که موضوع بوده، دیگه شما سومی لازم ندارید. پس فرق از بین این قسم دومی که الان مطرح کردیم و حلیه وسیطه‌ای که به قسم دوم ملحقش کردیم، ما اگر حلیه وسیطه رو به قسم دوم ملحق کردیم به خاطر اون دوتا اشتراک شد، ولی این امتیاز غافل نیستیم، بین قسم دوم و حلیه وسیطه این امتیاز هست. عبارت توجه کنید و حمل الوجود، از کلم اینو سرخط باید نوشته بشه، و حمل الوجود علی الماهیت یشترک هذا القسم. حمل الوجود علی الماهیت مبتدا است، یشترک هذا القسم خبره. هذا القسم یعنی چی؟ یعنی همین قسم دوم که مثال زدیم به الانسان ناطقان یا الانسان حیوانان، این قسم دوم. حمل وجود بر ماهیت یعنی حلیه وسیطه. حمل الوجود علی الماهیت شما اسمش رو بذارید حلیه وسیطه، همین دیگه. حمل وجود بر ماهیت یعنی حلیه وسیطه، حمل الوجود علی الماهیت یعنی حلیه وسیطه، یشترک هذا القسم یعنی با این قسم دوم مشترکه، یعنی ملحق میشه به این قسم دوم. به خاطر همین اشتراکی داره. اشتراک در چی داره؟ در دو چیز. اشتراک در چی داره؟ فی هذا الاستدعا، یعنی استدعا می کند تقرر ذات موضوع را، یک، مفهوم محمول را، دو، وجودن یکون بهی اتحاد و مسه. این استدعا رو می خواد و تقرر موضوعش هم تقرر ماهوی و وجودی هر دوست. اینا مابل اشتراکی است که من از خارج گفتم. مرحوم مصنف داره خلاصه مطرح میکنه. یشترک هذا القسم، یعنی حمل وجود بر ماهیت که همون حلیه وسیط است، مشترک با این قسمه. در چی مشترکه؟ فی هذا الاستدعا، در این استدعا. در کدوم استدعا؟ دو تا استدعا ذکر کردی. تو همین جملات قبل نگاه کنی، در دو خط قبل گفتیم فیستد ای تقرر ذات الموضوع مفهوم المحمول وجودن یکون به اتحاد اونو، این در دو خط قبل گفتیم. در یه خط قبل گفتیم فمستد آ الا تقرر ماهیت الموضوع و وجودها. دو تا استدعا مطرح کردیم. هازل استدعا به کدوم اشاره داره؟ من اشاره گرفتم به اولی، ولی اشاره به دومیه. میتونید اشاره به هر دو بگیرید، ولی خوب خیلی در نمیاد. اشاره به دومی تنها بگیرید، چون اون استدای اولی مابل امتیاز رو بیان میکنه. در استدای اولی ما سه چیز رو برای قسم دوم لازم دانستیم، در حالی که در حلیه وسیطه دو چیز لازمه. پس اون استدای اول که انهو مابل امتیاز بین حلیه وسیطه و قسم دوم رو که بیان کردیم توضیح میده، امتیاز رو داره توضیح میده. اشتراک در این استدای دومه. هازل استدعا اشاره به نزدیکه. زالکل استدعا نگفت که اشاره به دور باشه. هازل استدعا گفت اشاره به نزدیک کرد. پس هازل استدعا همون استدعاییست که توی عبارت فمستدعا الا تقرر ماهیت الموضوع و وجوده هاست. یعنی در این حلیه وسیطه هم این استدعا هست که موضوع هم تقرر ماهوی داشته باشه هم تقرر وجودی. از لیس فیه، یعنی در حمل، ضمیر فیه برمیگرده به حمل الوجود الماهیت، یعنی حلیه وسیطه. در حلیه وسیطه نیست جز استدعاء تقرر هم ذات موضوع هم وجود این ذات. ضمیر وجود رو به ذات برگردیم، به موضوع برنگردیم. در حلیه وسیط هم این استدعا رو داریم، هم استدعا داریم تقرر ذات موضوع رو، هم استدعا داریم تقرر وجود این ذات رو. پس در حلیه وسیط هم تقرر ماهوی و وجودی برای موضوع لازم داریم، همونطور که در قسم دوم از این سه قسمی که داریم نقل میکنیم تقرر ماهوی و وجودی موضوع رو لازم داشتیم. این مابل اشتراکشون بود. و یفترقو اشاره به مابل افتراقه، اشاره به مابل امتیازه. عطف بر اون یشترکو خط قبله. حمل الوجود علی الماهیت اولا یشترکو هذا القسم، ثانیا یفترقو عنه. جدا میشود حمل الوجود علی الماهیت یعنی حلیه وسیطه، جدا میشه عنه یعنی از این قسم دوم به این جدایی. مابل امتیاز رو بیان میکنه. به ان تقرر ذات موضوع فیه، ضمیر فیه رو توجه کنید، برمیگرده به حمله، بر نگردونید به هذا القسم، برگردونید به هم، یعنی حلیه وسیطه. تقرر ذات موضوع در حلیه وسیطه تقرران وجودیان رو مفعول و مطلق بگیرید برای تقرر، خبر نگیرید برای اینه، یا اسم نگیرید برای اینه. تقرر ذات الموضوع فیه این اسم اینه است. تقرران وجودیان تقرران بخونید، تقرران نخونید، خبر نیست. این مفعول مطلق نوعیه برای تقرره که اسم اینه قرار گرفته. تقرر داشتن ذات موضوع فیه یعنی در این حمل وجود بر ماهیت، یا به عبارت دیگر یعنی در علیه وسیطه این نماهوه، این نماهوه خبر برای ان است. این تقرر ذات موضوع این نماهوه به نفس مبدأ محمول است. محمول در علیه وسیطه چیه؟ موجودانه. مبدأش چیه؟ وجوده. ربط موضوع محمول به توسط همین وجوده. دیگه ما یه وجود بیرونی به نام وجود رابط نمیاریم که موضوع محمول ربط بدیم. در هازل قسم، این قسم ثانی، این کار میکنیم، یعنی یه وجود سوم میاریم، یه امر سوم میاریم که اسمش وجود رابطه، اون رو رابط قرار میدیم بین محمول و موضوع. ولی در حمل الوجود علی الماهیت، یعنی در حلیه وسیطه، این کار نمیکنیم. به همون مبدع محمول اکتفا میکنیم. محمول موجودانه، مبدع وجوده، به همون وجودی که مبدع محمول اکتفا میکنیم برای ایجاد این ربط. دیگه رابطی دیگه نداریم. و ما قبلا گفتیم در حلیه وسیطه ما وجود رابط نداریم. الان داریم تاکید میکنیم که وجود رابط نداریم. انما هو تقرر ذات موضوع فیه انما هو به نفس مبدع محمول است. یعنی شما وقتی میخواد بگید موضوعتون که انسانه، مثلا در این انسان موجودان، موضوع انسانه، حلیه حلیه وسیطه است. خب وقتی میخواد بگید موضوع اون ثابته چیکار میکنید؟ وقتی میخواد بگید موضوع اون تقرر داره یا تقرر وجود داره چیکار میکنید؟ محموله که عبارت از موجوده نمیارید، مبدعی که وجوده ازش میگیرید. این وجود رو یا ثبوت رو که هم مفاد با وجوده اضافه میکنید به موضوعتون، میشه ثبوت الموضوع. همین ثبوت الموضوع یعنی تقرر وجودی موضوع. اون تقرر وجودی موضوعی که ما در حلیه وسیطه لازم داریم به توسط مبدع محمول تأمین میشه، دیگه احتیاج به چیزی دیگه نداره. توجه کنید دو مطلب شده. من از خارج اینطور گفتم، احتیاج به رابط نداریم، یعنی محمولمون برای موضوعمون هست بدون رابط. این حرف خوبیه، قبلا هم گفتیم، ولی مرحوم مصنف این الان نمیگه. اونی که من گفتم درسته، ما در قسم ثانی احتیاج به رابط داریم، ولی در این حلیه وسیطه که ملحقش کردیم به قسم ثانی احتیاج به رابط نداریم. حرف درستی بود، ولی ایشون چیز دیگه داره میگه. میگه اون تقرر وجودی موضوع، تقرر وجودی موضوع در قسم ثانی مثلا به وسیله وجود دیگریست، اما در قسم در حلیه وسیطه تقرر وجودی موضوع به همین مبدا المحموله، یعنی به همون ثبوتی است که شما از محمول به دست میارید و به این موضوع اضافه میکنید. وقتی میگید ثبوت الانسان، همین ثبوت الانسان نشان دهنده تقرر وجودی این موضوع شما یعنی انسان. دوباره یفترقو رو میخونن. و یفترقو انهو، جدا می شود این حمل الوجود علی الماهیت، یعنی حلیه وسیطه، جدا می شود انه، یعنی از این قسم دوم، به این صورت جدا می شه که تقرر ذات موضوع در این حمل، یعنی در این حلیه وسیطه، اون هم تقرر وجودی، انما هو به نفس مبدا المحمول است، به نفس اون وجودی است که مبدا موجودانه. مبدا یعنی مبدا اشتقاقی ها، در اینجا مبدا یعنی مبدا اشتقاقی، که از این مبدع موجودان رو مشتق کردیم. و هوه، ضمیر هوه برمیگرده به مبدع، هوه نفس ما بهی اتحاد طرفه. این همون مطلبی که من از خواهش گفتم. هوه یعنی این مبدع که همون ثبوت، همون وجوده که از محمول گرفتیمش، همینم مابل اتحاد طرفه، هم تقرر وجودی موضوع رو تأمین می کند، هم بین موضوع و محمول اتحاد برقرار می کند. دیگه وجود رابط لازم نداریم. پس اون مطلب این که من از خارج گفتم، ایشون هم داره توی بردش. من گاهی از اوقات وقتی می خوام عبارت رو توضیح بدم یادم میره. وقتی میام روی عبارت مطلب یادم میاد، چون حافظم ضعیفه خیلی مطالب یادم نمیمونه. حالا در اینجا الان دیدم که هر دو بهشون گفته. تو وقت مطالعه متوجه میشم هر دو گفته شده، منتها بعدا یادم میاد. لذا اینجور جاها میبینید تدارک میکنم، به خاطر اینکه فراموش شده که دوباره تدارش میکنه. و هوه یعنی این مبدأ المحمول نه تنها وسیله تقرر وجودی موضوع است، بلکه نفس ما به اتحاد طرفین هم هست. طرفین یعنی موضوع محمول، ما به اتحاد یعنی اونی که این دو طرف رو، این موضوع محمول با هم متحد میکنه، که در قضایای دیگر وجود رابط هست ولی در این قضیه حلی وسیله وجود رابط نیست، بلکه همون مبدأ محموله. فما به الاتحاد فیه، باز ضمیر فیه رو برگردونید به اون حمله، به حاضر قسمت نگردونید. یعنی مبدأ فما به الاتحاد یعنی اون که وسیله اتحاده و من اسمشو میذارم وجود رابط، که وجود رابط هم نیستم. فما به الاتحاد فیه در اون حمله وجود بر ماهیت، یعنی در حلیه وسیته حقیقت یکی از دو طرف است. دو طرف یعنی موضوع محمول، حقیقت یکی از دو طرف یعنی حقیقت محمول. حقیقت معمول کدومه؟ مبدعشه و اول وجود معمول در همه جا تو حلیات بسیطه موجودانه، حقیقتش وجوده. ما بل اتحاد فیه در حلیه بسیطه حقیقت این معمول است، یعنی وجود. به خلافهی، این ضمیر به خلافهی رو برگردونید به حاضر قسم، این دیگه به هم بر نمیگرده. به خلاف حاضر قسم در این قسم نه تقرر بود، در حاضر قسم در قسم دوم مثل انسان حیوانان یا انسان ناتوان، در این قسم نه تقرر وجودی موضوع به توسط مبدأ المحمول است، نه رابطه بین موضوع و محمول مبدأ المحمول است. هیچ کدوم از این دو نیست، بلکه هر کدوم از اینا یه وجود جدایی رو لازم داره. به خلافی یعنی به خلاف حاضر قسم. فإن تقررها، تقررها یعنی ذات موضوع، مؤنث هم آوردیشون به ذات موضوع برمیگرده. فإن تقرر ذات موضوع فیه، فیه یعنی فی هذا القسم، تقرر وجودن، وجودن قید تقرره، یعنی تقرر وجودی موضوع فیه در این قسم لیس به مبدأ المحمول، به وسیله مبدأ المحمول نیست، محمول ناطقونه یا محمول حیوانونه، مبدأش میشه نطق یا حیوانیت. هیچ کدوم از این دوتا نمیتونن باعث تقرر موضوع بشن، اون وجوده که باعث تقرر موضوع میشه. مبدأ محمول در قسم دوم وجود نیست، در حلیه بسیطه مبدأ محمول وجوده، بل به امر خارج انه و انها و انه، بلکه تقرر وجودی موضوع در قسم ثانی به امریست که هم خارج از ذات موضوع است، هم انه خارج از محمول است یا خارج از مبدأ محمول است، فرق نمی کنه. ضمیر انه رو به محمول ارجاع بدید یا به مبدأ محمول، فرق نمی کنه. ضمیر انه به ذات موضوع برمیگرده، انه به محمول. تقرر وجودی موضوع به امری است که هم خارج از ذات موضوع، یعنی خارج از ماهیت موضوع، هم خارج از محمول. خب حالا نتیجه این تموم شد، ما به الاشتراک حلیه وسیطه با این قسم رو گفتیم، ما به الامتیاز حلیه وسیطه و این قسم رو هم گفتیم. حالا میخوام به یه مطلب کلی اشاره کنیم. هر جا که قضیتون محمولش موجودون بود، بدانید که برای ارتباط موضوع و محمول احتیاجی به وجودی دیگر ندارید. همین وجودی که از محمولتون به دست میارید که مبدأ اشتقاقی محموله، همون برای ربط کافی است. دیگه شما احتیاج به رابطی دیگه ندارید که اسمش بذارید وجود رابط. به همین جهت است که گفتیم در حلیات وسیط وجود رابط نمیخواهیم، چون محمول برای ما کافی است. یه قاعده کلی است که استنباط شد، مطالبش قبلا گفت، حالا کلیتش رو داره استخراج میکنه. فایزن المحمول اگر نفس وجود باشد یا مشتق از وجود، یعنی موجودم باشه، لم یحتج در ارتباط این محمول به موضوع الا امر آخر. این دوتا الا پشت سرم گفته، الا الموضوع الا امر. الای اول یعنی الا الموضوع متعلق به ارتباط الهی دوم، یعنی اله امرین متعلق به لم یحتجه. احتیاجی نیست در ارتباط این محمول به موضوعش، احتیاجی نیست به امر دیگری که یرتبط و محمول به سبب اون امر دیگر الهه به موضوع. ببینید زمین رو به کجور برگردونم. احتیاج به امر دیگری نداریم که یرتبط و محمول به توسط اون امر دیگر الهی یعنی به موضوع. احتیاج به امر دیگر نداریم، همون محمول برام کافیه. در هر جا که محمول قضیه وجود یا موجود باشد، ما دیگه احتیاجی به رابط نداریم. رابط ما همون وجودی است که از محمول به دست میاد. این یه قاعده کلی است که ایشون با توجه به مطالب قبل گفت. قسم دوم از این سه قسم قضیه‌ای که به لحاظ مصداق می‌خواستیم بیان کنیم، بیان شد، تمام شد و معلوم شد که حلیه وسیطه رو باید ملحق کنیم به قسم دوم. من تا توجه به امتیازشون هم داشته باشیم. منها قسم سوم. در قسم سوم، در قسم سوم ما تقرر وجودی و ماهوی موضوع رو لازم داریم. مثل قسم اول نیست که تقرر ماهوی برامون کافی باشه، بلکه مثل قسم دومه که تقرر وجودی و ماهوی موضوع رو لازم داریم. علاوه بر این تقرر محمول هم لازم داریم. اما تقرر وجودی محمول، نه تقرر وجودی ذات محمول رو، تقرر محمول برای موضوع. تقرر محمول برای موضوع، تقرر وجودی باید داشته باشن، یعنی هر دو به یک وجود متحد باشن، هر دو به یک وجود موجود باشن. دقتون دوباره بگم، تقرر ماهوی و وجودی موضوع رو لازم داریم در قسم سوم. اول مثال بزنم، شاید مثال راحت تر باشه. الانسان ظاهر کن، الانسان ظاهر کن که ما ماهیت رو موضوع قرار داریم، یعنی انسان رو. محمول رو نه خود اون ذات قرار داریم، نه گفتیم الانسان انسان، و نه حد اون ذات قرار دادیم، یعنی نگفتیم الانسان حیواناته، که این دوتا مثال مال قسم اول بود. و محمول ذاتی هم قرار ندادیم، نگفتیم الانسان حیوانو یا الانسان ناطقو، بلکه محمول رو عرضی از عرضیات این موضوع قرار دادیم. گفتیم الانسان ظاهر کن، ظاهر که عرضی از عرضیات موضوع ما یعنی انسان. در قسم اول ذات یا حد رو محمول قرار دادیم، در قسم دوم ذاتی رو محمول قرار دادیم، حالا در قسم سوم عرضی رو محمول قرار میدیم. حمل العرضیات علی ذات، عرضی رو حمل بر ذات میکنیم، مثل زایک، مثل کاتر بر انسان هم میکنیم. در این جهان این قسم سوم ماست. من اول مثال زدم تا بتونم راحت تر توضیح بدم. مثال در ذهنتون باشه، توضیح رو توجه کنم. در مثل این چنین مثال هایی، یعنی در قسم سوم، شما تقرر ماهوی و وجودی موضوع رو لازم دارید. یعنی انسان باید هم ماهیت داشته باشد، هم وجود داشته باشد. بعد محمولتونم باید با موضوعتون متحد باشد، یعنی به یک وجود موجود باشد. و عبارت سوم، عبارت سوم مهمه، یعنی تقرر وجودی برای هر دوشون داشته باشیم. همونطور که یه تقرر وجودی برای موضوع داشتیم، یه تقرر وجودی هم برای هر دو باید داشته باشیم، که این تقرر وجودی برای هر دو به توسط اون وجود رابط فهمونده میشه. تقرر وجودی موضوع هیچ، اون به هر طرف وسیله هست، بر وسیله فهمونده شد. ولی تقرر وجودی که برای محمول موضوع با هم هست، که ما ازش تعبیر به اتحاد موضوع معمول، اتحاد وجودی موضوع معمول یا وجود واحد داشتن تعبیر میکنیم، اون همون وجود رابطه، همون ربطیست که بین هماست. پس در قضیه که قسم سومه، ما نه تنها تقرر وجودی موضوع و تقرر ماهوی موضوع رو لازم داریم، بلکه یه تقرر وجودی هم که مال هر دوست، یعنی مال موضوع محمولی لازم داریم. به این معنا که وجود و که محمول و موضوع باید در وجود متحد باشند. این میشه قسم سوم. بعد اشاره میکنه که این وجود زائد بر وجود موضوع، یعنی این تقرر غیر از تقرر وجودی است که برای موضوع اعتبار کردیم. این یه تقرر مربوط به موضوع محول با همه. اون تقرر وجودی که برای موضوع اعتبار کردیم مال موضوع تنها بود. توجه کنید که این تقرر وجودی جدید رو غیر از تقرر وجودی موضوع گرفتیم. این تقرر مال ربطه، مال رابطه. این بیان مطلب بود با توجه به عبارت ناصحیح کتاب ما، عبارت نادرست کتاب ما که داره به وجود زائدن علیها، که علیها برمیگرده به ذات موضوع و این غلطه، علیه ما درسته. در نسخه چاپ قدیم هم علیه ما آمده. حالا با نسخه علیه ما معنا میکنم، این وجود زائد، این وجودی که الان گفتیم تقرر وجودی میآورد هم برای موضوع و هم برای محمول و تفسیرش کردیم به اتحاد وجودی موضوع و محمول، این وجود زائد است علیه ما، یعنی هم بر وجود محمول هم بر وجود موضوع. یعنی محمول وجودی دارد، موضوع وجودی دارد، بعد با یه وجود ثالثی این دو وجود رو به هم پیوند میدیم که این وجود ثالث زائد علیه ماست. اگه علیه ها بگید این زائد بر تقرر وجودی موضوع، اگه علیه ما بخونید که درست هم همینه، یعنی زائد بر تقرر موضوع و تقرر محمول، یعنی زائد بر وجودی که موضوع دارد و زائد بر وجودی که محمول دارد، یه وجود سومی داریم که اون وجود سوم باید بیاریم این دو وجود به هم پیوند بده. دقت کردید، من هم علیها رو معنا کردم هم علیه ما رو. هر دو نسخه از نظر معنا میتونن درست باشن، ولی چون نسخه قدیم معتبرتره و این نسخه جدید از رو اون تصحیح شده، من علیه ما رو ترجیح دادم، ولی علیها هم در اینجا درسته. و منها، یعنی از جمله قضایایی که به حسب مصداقشون باید ملاحظه شوند، ما قضایایی است یا عقدی است یا عقودی است که استدعا میکند تقرر ماهوی را برای ذات موضوع و کذا لمبدأ المحمول، یعنی تقرر ماهوی را برای مبدأ محمول اقتضا میکند، در هر دو تقرر ماهوی اختصاص میکنه، علاوه بر این و تقرر وجودی رو هم لهما، تقرر وجودی رو بر هر دو اختصاص میکنه، اون تا تقرر وجودی به نحو اتحاد که موضوع معمول با هم متحد بشه. در چی متحد بشن؟ در وجود. لذا گفتیم تقرر وجودی، اتحادشون در وجوده، در ماهیت نه، ماهیت هم فرق داره، انسان ماهیتی ظاهر ماهیتی دیگر، ولی وجودن با هم متحد. در قسم دوم اتحاد وجودی بود، اتحاد وجودی بود، ولی ما این چنین نکرده بودیم که تقرر ماهوی موضوع رو و تقرر ماهوی محمول رو لازم بدونیم، بعد یه تقرر وجودی هم برای هر دو بیاریم. حالا من اینو بخونم بعد با قسم دوم مقایسش میکنم. به نحو الاتحاد که این اتحاد حاصل میشود به وجود زائدن علیه ما یا علیه ها، که هر چیدم نسخه قدیم علیه ما داره، بعد میگرده به موضوع و محمول با هم. این قسم سوم در کجا حاصل میشه؟ کما فی حمل الارضیات. قسم اول در حمل ذات یا در حمل حد حاصل میشد، قسم دوم در حمل ذاتیات حاصل میشد، قسم سوم هم در حمل ارضیات حاصل میشه. اما فرق بین قسم سوم و قسم دوم که الان شما سوال کردید، دیگه بحثی در قسم سوم ما نداریم و براش هم خوندم تموم شد. اما فرقشون چه فرقی با قسم دوم داره؟ در قسم دوم گفتیم تقرر ماهوی و وجودی موضوع رو لازم داریم. به محمول کاری نداشتیم، اینجا به محمول کار داریم. این اولا. در قسم دوم تقرر وجودی موضوع رو مشترک قرار ندادیم با تقرر وجودی محمول، مشترک قرار ندادیم، اینجا داریم مشترک قرار میدیم. چرا این را رعز میکنه؟ تا اینجا روشن شد چی عرض کردن؟ اما در قسم دوم ما ذاتی رو مطرح میکردیم. ذاتی مثل عرضی نیست، عرضی وجود غیره داره. برای ذاتی ما وجود قائل نیستیم، وجود لغیره قائلی. البته برای ذهن کشانه، برای زاکی، زاکی که همون خود انسانه، برای ذهنش وجود لغیره قائلی. پس ما یه تقرر وجودی برای محمول قائل نیستیم در قسم سبون، یه تقرر وجودی قائل نیستیم، بلکه تقرر وجودی که قائلیم برای محمول همون تقرر وجودیست که برای موضوع برای محمول هم هست. برای محمول یه تقرر وجودی قائل نیستیم. در قسم دوم ذاتی رو مطرح کردیم. ذاتی درسته که مال ذاته، اما بالاخره حالت جوهری داره، حالت استقلال داره، براش میشه وجود تصور کرد. اما در مثل عرضی که وجود لغیره داره، وجود برش تصور نمیتونیم بکنیم مگر وجودی که برای موضوع دارد. پس تقرر وجودی محمول در قسم سوم همون تقرر وجودی موضوعه، دیگه دوتا تقرر وجودی نداریم. برخلاف قسم دوم که در قسم دوم درست ذاتی وجود رو، وجود ذاتی رو، ذاتی بودن وجود ذاتی رو با ذات یکی میکنه، ولی استقلال ذاتی این شأن رو در ذاتی ایجاد میکنه که ذاتی بتونه وجود مستقل داشته باشه، نه وجود عرض، یعنی وجود لغیره نداشته باشه، وجود خودش باشه، که این چنین هم هست. منطقه چون هر شدن منصوب به این ذاته، دیگه وجود مستقل بهش قائل نیستیم، ولی میتونه وجود مستقل داشته باشه. پس در قسم دوم محمول ما میتواند تقرر وجودی داشته باشد، ولی در قسم سوم تقرر وجودی محمول برای همون تقرر وجودی موضوع. لذا در قسم سوم گفتیم تقرر وجودی لهما، یعنی یک تقرر وجودی برای هر دو درست کردیم، جدا نکردی. خب فقط حسل من حاضر تفصیل، میدونید که حمل به تقسیمی به دو قسم اولی اولی ذاتی و شایع ثنایی تقسیم میشه. یعنی هم دو قسم داره، حمل اولی ذاتی یکم حمل شایع ثنایی. رابط در حمل اولی وجود نیست، اتحاد مفهوم نیست. رابط اتحاد وجودی نیست، اتحاد مفهومی است. شما در حمل اولی بین موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارید، اتحاد وجودی ندارید. پس رابط وجود نیست. میام تو حمل شایع. تو حمل شایع بین موضوع و محمول شما اتحاد وجودی دارید، پس رابطتون وجوده. هر جا که حمل شایع بود رابطتون وجوده. در این سه قسم کدوم حمل شایع بود؟ قسم اول حمل اولی بود، الانسان انسانون یا الانسان حیواناته، هر دو مثال که تو قسم اول آمدن حملشون اولی بود، رابطشون وجود نیست. این اتحاد مفهومی دارن. اتحاد وجودی گفتیم حتما تقرر وجودی موضوع داریم، ولی به تقرر وجودیش توجه نمی کنیم، پس اصلا به وجودشون نگاه نکردیم. بلیزه اتحاد وجودی بینشون اعتبار نکردیم. ما فقط اتحاد مفهومی رو اعتبار کردیم تا حمل اولی درست کنیم. اما در قسم دوم الانسان حیوان یا الانسان ناتوان، قسم دوم. همچنین در قسم سوم الانسان زایکون، در هر دو چون هم شایع است، حمل اولی نیست، اتحاد وجودی داریم. پس در هر جا که هم شایع باشد اتحاد وجودی هست، در حمل اولی اتحاد وجودی نیست. منتها اینو دقت کنید، این اتحاد وجودی در اونجا که موضوع و محمول ما وجود نباشند به توسط امر ثالثی که وجود است تأمین می شود و حاصل می شود. آنجا که محمول ما موضوع است، مثل علیه وسیطه، دیگه احتیاج به وجودی دیگر نداریم، همون وجود محمول ما را بس است. پس دقت کنید، در حد دوباره تکرار کنم این تیکه اخیر رو، هر جا که هم شایع ثنایی است ما اتحاد وجودی میخواییم، پس احتیاج به وجود داریم که اون وجود رابط باشد بین موضوع و محمول. منتها اگر این حمل شایع ثنایی حلیه مرکبه بود که موضوع و محمولش وجود نبودند، اون وجودی که ما بل اتحاد موضوع محموله یه وجودی ثالث، نه از سنخ محمول است نه از سنخ موضوع. اما اونجا که حلیه وسیطه است، یعنی محمول ما وجوده، اون وجود رابط یا به تعبیری دیگه ما بل اتحاد، او همان نفس محمول یا بفرمایید مبدع محمول است، اون میشه رابط. پس اینطور شد، سه جور قضیه درست شد. یکی در قضیه که حمل اولی دارد، این قسم اوله، در اینجا اصلا احتیاج به اتحاد وجودی نداریم، اتحاد مفهومی کافیه. قسم دوم حلیت مرکب است که حملش حمل شایع است و احتیاج به اتحاد وجودی دارد و اتحاد وجودیش با هیچ یک از موضوع و محمول تأمین نمیشه، احتیاج به یه وجود ثالث داره. قسم سوم حلیه بسیطه است که این هم حمل شایع است و اتحاد وجودی لازم دارد، ولی اتحاد وجودیش از بیرون خودش تأمین نمیشه، از درون خودش تأمین میشه، یعنی از طریق محمول یا مبدا محمول تأمین میشه، احتیاج به بیرون نداره. روشن شده این سلس میگه؟ یه بار گفتیم تقسیم کردیم قضیه رو به حمل اولی و حمل شایع، بعد حمل شایع رو دو قسم کردیم، یک بار هم از اول سه قسم درست کردیم، یه حمل اولی، یه حمل شایع در مفاد حلیه وسیطه، یه حمل شایع در مفاد حلیه مرکبه. این سه قسم رو بیان کردیم، حکمشون هم گفتیم، دیگه تکرار لازم نداره. فقط حصل من هذا تفصیل، از این تفصیل به دست آمد، حصل اینی به دست آمد که جهت اتحاد در عقولی که حاصلن به حمل ثنایی، چه قسم دوم و سوم، نه بل عقودی که حاصلن به حمل اول و ذاتی چه قسم اول بود، جهت اتحاد لیس الا الوجود. حیث اتحاد اتحاد وجودیه دیگه، حیث اتحاد مفهوم نیست. در حمله اولی جهت اتحاد مفهومه، ولی در حمله شایع جهت اتحاد وجودیه. یعنی اون حیثی که اتحاد در اون حیث است توی حمله شایع وجود است، توی حمله اولی مفهوم است. فل همله، حالا در همین جایی که حمله شایع و ما اتحاد وجودی لازم داریم، باید ببینی محموله چیه. فلا حمله غیر الوجود علی شیء، اگر غیر وجود حمله بر شیء شد، چنانچه در هریه مرکبه اینجوریه، در هریه مرکبه غیر وجود حمله بر ماهیت می شود، علی شیء یعنی ماهیت. اگه اینطور باشه لحتیج علی الوجود، یعنی احتیاج به یه وجودی دیگر داریم، لیسه بهی یعنی به این وجودی دیگر، ربط بینه هما یعنی بین اون محمولی که غیر وجود است و شه یعنی موضوعی که ماهیت است. این من گفتم علل وجود معنا کردم به وجود دیگر، منظورم از وجود دیگر این نیست که وجود دیگر یه غیر از اون محمول موضوع، محمول موضوع که ایشونشون وجود نبودن که این بگیم وجود دیگر، منظورم از دیگر یعنی اون دوتا وجود نبودن، این وجود هست، احتیاج داریم به وجودی دیگری، یعنی به چیزی که ماهیت موضوع محمول نباشد، نسبت به محمول موضوع دیگر باشد. حالا قید دیگر هم نیارید که احتیاج به این توضیح نداشته باشید، من قید دیگر آوردم شروع کردم به توضیح کردن. اصلا بلا قید نیارید، بگید اگر هم شود غیر وجود بر شیء یعنی بر ماهیتی که حلیت بشه حلیه مرکبه، چون موضوع و معمول هیچ کدوم از سنخ وجود نیستن، لحتیجه احتیاج پیدا می شود به وجود تا به توسط این وجود ربط بین موضوع و معمول حاصل شود. ولی لحومله وجود، این عطو بر اون لحومله غیر وجود بود، اگر غیر وجود هم میشد چنانچه در حلیه مرکبه داشتیم مکش بشیم بود، اما لاهم علل وجود، اگر وجود در قضیه هم شود بر شیء یعنی بر ماهیت که حلیه مون بشه حلیه وسیطه، لمه تاجه الى شیء آخر، این قضیه یا عقد احتیاج به شیء دیگری ندارد که یرتب تو به، یا لمه تاجه این محمول به شیء دیگری که به توسط اون شیء دیگر ربط پیدا کند به موضوع. احتیاج ندارد این محمول که وجود است، لمحتاجه زمیرش رو به محمول برگردن بهتره، به قضیه بر نگردن، به قضیه هم برگردن درسته ولی به محمول بهتره، لمحتاجه این محمولی که سنخ وجود است به شیء دیگری غیر از خودش که اون شیء دیگر ربط بدهد، این که یرتب تو به که ربط پیدا کند محمول به، یعنی به توسط اون شیء دیگر، احتیاج به شیء دیگر نداری، یعنی احتیاج به وجودی دیگر نداریم، بلا لازم نیست برای محمول که وجود است یه وجودی داشته باشیم که اون وجود این محمول رو به اون ماهیت که موضوعه ربط بده، و لازم نیست برای وجود وجود داشته باشیم که این وجودی که برای وجود است محمول رو که وجود است به موضوع که ماهیت است ربط بده. و الا یعنی اگر در چنین حالتی که محمول قضیه وجود است ما بخواهیم وجود رابط دیگری بیاریم که این وجود را به موضوعش ارتباط دهد، لکان این لازم میاد که برای وجود وجودی باشد، یعنی برای اون وجودی که محمول قرار گرفته یه وجودی دیگر باشد که اون وجودی دیگر این محمول رو به موضوع ربط دهد، در حالی که این که برای وجود وجود باشد باطل است، وجود ذاتاً موجوده نه به توسط وجودی دیگر موجود بشه، پس برای وجود نمیتونیم وجودی دیگری قائل بشیم، بلکه لازم میاد که وجود ذاتش کافی نباشد در تحقق، بلکه به وجودی دیگر احتیاج داشته باشد و این باطله. پس ما احتیاج به وجودی دیگر نداریم، بنابراین اگر محمولمون در قضیه موجودون بود، برای رفت به همین موجودون که محمول است اکتفا میکنیم، لازم نیست بریم دنبال یه وجودی که اسمشو میذاریم وجود رابط که اون بیاد رفت بده. مطلب تمام شد، با تمام شدن مطلب رساله هم تمام شد الحمدلله رب العالمین. در چاپ قدیم در آخر رساله، چاپ کننده رساله، یه مطلبی رو نوشته که در پاورقی همین کتاب ما آمده. من نمیخوام پاورقی رو معنا کنم، توضیح بدم، ولی چون در کتاب آورده لازم نبود بیاره، منتها چون از روی اون نسخه این نسخه رو آورده، خودش موظف دیده که پایان اون نسخه چاپی رو اینجا نقل کنه. ولی چون تو این نقل دو تا غلط رخ داده، من ناچارم که این پاورقی رو بخونه، بله لازم نبود. عبارت پاورقی اینه: لقد وفقت للاقدام والاتمام والمباشره لطبع هذه النسخه الشریفه الانیقه. انیقه یعنی رفیع و با ارزش. اقل الراسدین، اگر لقد وفقه بود، اقل الراسدین رو نای فایلش میگرفتیم، یعنی نسبت به این کارهایی که گفتیم موفق شد اقل الراسدین، ولی چون وفق تو داره، اقل الراسدین رو میتونیم بیان بگیریم برای تای وفق تو. یا خبر بگیرید برای مبتدای محذوف که انا اقل الراسدین. اقل الراسدین فی الحقائق دینیه، یکی از اشتباهات اینجاست که نسخه ما نوشته لابتیه، حقائق لابتیه. لابتی یعنی غیر قطعی، بت یعنی قطع. این که میگن البته، بتی که بعد از ال میاد به معنی قطعنه، البته یعنی قطعن و یقینن، لابتی یعنی غیر قطعی. حقائق غیر قطعی اصلا معنی نداره، عبارت حقائق دینی است. راس دین فی الحقائق دینیه یعنی کسانی که حقائق دینی رو رصد میکنن، سر و کارشون با حقائق دینیه. الحاج شیخ احمد شیرازی کتاب ما داره، رفع الله عن سماع همه قیم العیوب، در حالی که تو کتاب داره قشع الله عن سماع همه قیم العیوب، قشع با قاف. این مصحح اون رفع قشع رو ف خونده، یه رم اضافه شده شده رفع. قشع به معنی پراکنده کند خداوند از سماع همتش ابر عیوب را. ول مخازی جمع مخزات، آنچه موجب رسوایی میشه، مایه رسوایی است، سبب خاریست بهش میگیم مخزات، جمعش میدیم میشه مخازی. پس مخازی یعنی مایه های عیوب و سبب های عیب، سبب های نقص، اینها رو خدا برطرف کنه. خب حالا این دست کردم، این ذیل عبارت بود که ناشر چاپ قدیم آورده و من خوندمش فقط به خاطر اصلاح همین دوتا، یکی حقایق لابتیه رو تبدیل کنم به حقایق دینیه، یکی همین که رفعه رو تبدیل کنم به قشعه که تو خود کتاب اون قشعه آمده. البته اون در کتاب لابتیه هم نیست، دینیه است، اون تا دینیه رو یه خود بدخط نوشته، مصحح لابتیه خونده. خب بحث ما در رساله وجود رابط تمام شد. انشالله که توضیحات در تمام طول رساله کافی باشد. اگر جایی رو خود من متوجه نشدم و غلط برای شما تبیین کردم، در هر صورت عذرخواهی میکنم، اختیاری نبوده، از من راضی باشید. اگر وقتتون گرفته شد، توضیحات اضافه داده شد یا بعضی جاها کم گفته شد و با اینکه زحمت کشیدید آمدید، اون مقدار لازمی که باید گفته بشه گفته نشد، در مورد اینم باز عذرخواهی میکنم، بازم راضی باشید. در اصل هر نقصی که بود از جانب من بود، شما راضی باشید، هر کمالی هم بود از جانب خداست، باید خدا رو تمجید کرد. هم من تمجید کنم هم شما، هم من حمد کنم هم من حمد کنم هم شما. از جانب من اصلا خوبی نبود، هر چی بود بدی بود، ازا به دنبالش عذرخواهی است. از جانب خدا هم هر چی بود خوبی بود، ازا به دنبالش حمد. الحمدلله.